صبحانه با خبر امروز. هشدار مسکو به تهران و واشنگتن درباره تبعات منفی تعلل در بازگشت به مذاکرات احیای برجام. ایران اما میگوید منتظر اقدامات عملی آمریکا هستیم. توافق تازه تهران و کاراکاس با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا، ایران میعانات گازی خود را با نفت سنگین ونزوئلا معاوضه می‌کند. انتشار شواهد تازه از پنهانکاری حکومت در اعلام آمار واقعی قربانیان کرونا، همزمان دولت می‌گوید زائرین کربلا در بازگشت ملزم به انجام تست PCR نیستند. و آینده مبهم زنان سرپرست خانوار در افغانستان تحت سلطه طالبان. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درباره گرسنگی گسترده در این کشور هشدار داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه ایران میگوید تهران در قبال مذاکرات احیای برجام اقدامات عملی آمریکا را ملاک قرار می‌دهد، نه اظهار نظرها و وعده‌ها را. حسین امیر عبداللهیان گرچه از خواسته مشخصی نام نبرد، اما به نظر رفع همه یا بخشی از تحریم‌های یک جانبه واشنگتن را به عنوان پیش‌شرط بازگشت ایران به برجام مد نظر دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با خبرنگاران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا خواسته در قبال احیای برجام رویکرد فعالتری را در پیش بگیرد. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین به همه طرف‌ها به خصوص ایران و آمریکا هشدار داده که تعلل در اثرگیری مذاکرات میتواند به از دست رفتن دستاوردهای شش دور گفتگوهای قبلی منجر شود. گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خیلی، بعد بیشتر به این موضوع میپردازیم.
تهران دیروز بار دیگر به واشنگتن یادآوری کرد که منتظر اقدام عملی این کشور است. پیامی که از هفته گذشته و با آغاز نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر از پیش از سوی دولت ابراهیم رئیسی شنیده می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بار دیگر گفته که مبنای قضاوت تهران در مذاکره‌های احیای برجام رفتار عملی آمریکاست.
البته ما در آمریکا این مطلب رو هم با صراحت اعلام کردیم که بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهیم کرد و پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل میشه ملاک تصمیم گیری نهایی ما نخواهد بود.
در همان روز ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در زمان دریافت استوارنامه سفیران تازه بریتانیا و اتریش تحریم‌های آمریکا را واهی و بی‌اساس خوانده و اروپایی‌ها را متهم به عدم اجرای تعهدات برجامیشان کرده. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران در جریان دیدار با سفیران کشورهای مختلف خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی با آنها شده. در حالی که شاید این پیشنهاد رئیس جمهوری ایران سخاوتمندانه به نظر برسد، اما دولت‌های دیگر می‌دانند که تا تحریم‌های آمریکا پا برجاست، تجارت با ایران بیش از آن که سودی داشته باشد برایشان ضرر است. در سال‌های گذشته برخی از شرکت‌ها و حتی بانک‌های خارجی ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگینی بابت همکاری اقتصادی و مالی با جمهوری اسلامی ایران شدند. موضوعی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه به آن اشاره کرده و از آمریکا خواسته که برای اثرگیری مذاکره‌های احیای برجام رویکرد فعال‌تری اتخاذ کند.
ایران کاری نمی‌کند که ممنوع باشد. ایران به معاهده عدم اشاعه و پروتکل الحاقی این موافقتنامه ها و ضمانت ها پایبند است. این کشور در حال حاضر به بیشتر تعهدات برجام پایبند نیست و دلیل اجرایی نشدن آن خروج آمریکا از این توافق است. اکنون گفتگو بر سر احیای برجام است که در صورت انجام آن تهران دیگر هیچ توجیهی برای اجرا نکردن تعهدات خود نخواهد داشت.
مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر بارها تأکید کردند که واشنگتن آماده بازگشت به گفتگوهای احیای برجام است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم تأکید کرده که این مذاکره‌ها باید هرچه زودتر انجام گیرد.
ready to return to Vienna.
ما آماده بازگشت به وین و به پایان رساندن مذاکرات خود پیش از دست رفتن فرصت بازگشت به برجام هستیم. ما به روشنی آمادگی خود را اعلام کردیم.
با وجود فشار آمریکا و کشورهای اروپایی به دولت ابراهیم رئیسی برای بازگشت هرچه سریع‌تر به گفتگوهای وین، مقام‌های ایران گرچه می‌گویند موافق ادامه مذاکره ها هستند، اما نه تاریخی برای آغاز آن اعلام کردند و نه حتی اعضای هیئت مذاکره کننده را تعیین کردند. حسین امیر عبداللهیان می‌گوید همچنان در حال بررسی متون مذاکره های قبلی اند و به زودی آماده گفتگو خواهند شد.
حتما زمانی در واقع بررسی هامون تکمیل میشه و در اولین فرصت ممکن مذاکرات از سر گرفته میشه.
تفره رفتن تهران از اعلام تاریخی مشخص برای پیوستن به مذاکره های احیای برجام مورد انتقاد واشنگتن و اعضای باقی مانده در این توافق و حتی روسیه قرار گرفته. نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در توییتی این تعلل ایران را مانعی برای موفقیت آمیز بودن مذاکره ها دانسته. میخائیل اولیا نوف نوشته که احساس می‌کند تأخیر بیشتر می‌تواند به زودی بر فضای مساعد قبلی که در مذاکرات برجام وجود داشت تأثیر منفی بگذارد. اما دولت ابراهیم رئیسی نه از رفتار اروپا و آمریکا در مذاکره‌های وین راضی است و نه از متنی که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد دولت حسن روحانی در این نشست‌ها بر سر آن توافق کرده بود. در هفته‌های پایانی دولت پیشین ایران، حسن روحانی بدون اشاره به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی انتقادآمیز گفته بود که اگر اراده جدی برای رفع تحریم‌ها باشد، این تحریم‌ها یک روز لغو خواهند شد.
همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم با آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه.
حالا همه منتظرند که دولت ابراهیم رئیسی هر چه زودتر بر سر میز مذاکره های احیای برجام بیاید، اما به نظر میرسد انتظار تایید توافقات قبلی در وین از سوی دولت تازه ایران کمی خوشبینانه باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، وزیر خارجه ایران گفته مبنای قضاوت در مذاکرات احیای برجام رفتار عملی آمریکاست. خواست جمهوری اسلامی چیه؟
ببینید، رفتار عملی آمریکا وقتی که صحبت ازش به میون میاد، منظور این است که آمریکا بیاید تحریم ها رو بردارد. اون چیزی که جمهوری اسلامی مدام هم در پایان دولت روحانی و هم اخیراً میگوید به عنوان پیش شرط و تازه راستی آزمایی هم بشود، انطور که آقای خامنه‌ای گفت، و بعد گام های دیگر مذاکره و بازگشت ایران در واقع به تعهدات برجامیش آغاز بشود. این استراتژی تا به حال هیچ سودی نداشته. خب دیدیم که نه مذاکرات در وین با این استراتژی پیش رفتن و نه به هیچ جایی رسیدن. کلن شش دور مذاکره کردن، به یک سری در واقع بیسمنتی، به یک سری چیزهای ابتدایی رسیدن. این چیزهای ابتدایی از نظر اهمیت ابتدایی هستند، ولی خب 70-80 درصد توافق رو تشکیل میدادن در دولت آقای روحانی. یک درصد کوچکی مونده بود که دقیقاً برمیگرده به مسائل جدیتر قضیه. اون مسائل جدیتر حل نشده با این رویکردی که الان جمهوری اسلامی داره، مخصوصاً در اوایل دولت رئیسی تا الان دیدیم بیشتر هم سعی میکنه که دولت جدید وقت کشی بکنه، کمی جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بده به موازات اینکه داره برنامه هسته‌ایش رو جلو میبره، چون گمان میکنه که هر زمان بعدم بنشیند به پای میز مذاکره با انباشت هرچه بیشتر اورانیوم با غلظت بالا، با تولید فلز اورانیوم و مواردی مانند این میتونه امتیازهای بیشتری بگیره. بنابراین من فکر میکنم آقای امیر عبداللهیان این چیزی که گفته یک موضع کاملا جدی نمیتونه باشه، برای دراز مدت نمیتونه ادامه پیدا کنه، چون خودش هم میداند که با این موضع مذاکره به جایی نخواهد رسید. بیشتر یک اظهار نظر هست برای اینکه مذاکرات رو در حال تعلیق نگه داره و ببینیم که در هفته های آینده گام اتفاقا عملی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. آیا خواهد رفت پای میز مذاکره یا کماکان سعی میکنه که جامعه جهانی رو به عبارتی سرکار بگذاره؟
به هر حال هر دو کشور هر دو هم دیگر رو متهم میکنن به اینکه هیچ رفتار عملی ندارن. روسیه از آمریکا خواسته که در احیای برجام رویکرد فعال تری داشته باشه. روسیه در این میان به دنبال چیه؟
روس‌ها موضعشون بسیار جالب است. ببینید روس‌ها الان سال‌هاست، دهه‌هاست که از سیاستی که جمهوری اسلامی پیش گرفته دارن بیشترین بهره رو می‌برن. یعنی هم از تحریم ایران سود می‌برن، از این طرف ایران از نظر اقتصادی وابسته بیشتری میشه به همسایه شمالیش به روسیه، هم از یک سوی دیگر محدودیت ایران برای دستیابی به بازار جهانی اونها رو نزدیک‌تر می‌کنه از نظر استراتژیک به روسیه. اینجا روسیه است که میتونه سیستم های دفاعی رو به ایران بفروشه و بیشتر و بیشتر وابستش بکنه. پس هم از تحریم سود میبره، هم از انزوای جمهوری اسلامی سود میبره و هم میتونه از این انزوا به عنوان یک کارت برای بازی در عرصه بین الملل استفاده بکنه. یعنی روسیه اون زمانهایی که به قطعنامه تحریمی ایران رأی مثبت میداد، در واقع امتیاز میگرفت از غرب و میرفت رأی مثبت میداد در تبادل دیپلماتیکی که داشتن. اینجا برمیگرده اصل داستان به سیاست کلی جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی آمده سیاست نگاه به شرق رو چند دهه است که اولا ترویج میکنه. خب این سیاست نتیجهش همین شده که الان میبینیم از آن سو از نظر اقتصادی وابسته به چین، از این سو از نظر امنیتی وابسته به روسیه، و از نگاه دیگر سیاست غرب ستیزانه جمهوری اسلامی. روی نگاه به شرق یک چیزه، میتونه شما نگاه به شرق داشته باشین ولی با تمام دنیا رابطه خوبی داشته باشید. این نگاه به شرق جمهوری اسلامی محصول غرب ستیزی است. غرب ستیزی که از اول انقلاب با شعار مرگ بر آمریکا، با تسخیر یا همون اشغال و گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد، با مرگ بر اسرائیل همینطور ادامه داره پیدا میکنه تا الان. عوارض این سیاست اگر متوقف نشود برای ایران پیامدهای متاسفانه گرانبارتری از این چیزی که الان میبینیم در پی خواهد داشت.
کامبیز غفوری، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند همراه ما بود. خبرگزاری رویترز از انعقاد قراردادی بین تهران و کاراکاس برای معاوضه نفت خبر داده. بر این اساس ونزوئلا با دریافت میعانات گازی از ایران نفت فوق سنگین خود را به این کشور تحویل می‌دهد تا در بازار کشورهای آسیایی بفروشد. گفته می‌شود اولین محموله میعانات گازی ایران در قالب این قرارداد هفته گذشته به ونزوئلا رسیده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ونزوئلا و ایران رتبه های اول و سوم در فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی. ونزوئلا بیش از 21% و ایران 18% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. در فهرست بهره‌مندی، رفاه و سطح زندگی باز هم شرایط کم و بیش مشابهی با هم دارند. در حالی که مردم ایران با تورم لجام گسیخته، فقر و افزایش روزانه قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، اینجا در ونزوئلا ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده، پمپ بنزین‌ها خالی است و مواد غذایی کمیاب. رهبران هر دو کشور اما بر آنچه آرمان‌های انقلاب خود می‌خوانند پافشاری می‌کنند.
ما دو ملت صلح طلب هستیم. دو ملت صلح طلب که خواهان توسعه خود هستیم. دو ملت شورشی، دو ملت انقلابی که هرگز در برابر امپریالیسم آمریکا زانو نخواهیم زد. هرگز.
ایالات متحده آمریکا علاوه بر وضع تحریم‌های سنگین بر این دو کشور، شهروندان خود را از معاملات نفتی با ایران و ونزوئلا منع کرده و آنها یا هر نهاد خارجی را که وارد این معاملات شوند مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. دو کشور اما سعی کردند در معامله با هم اثر این تحریم‌ها را کمرنگ کنند. در تازه ترین اقدام، خبرگزاری رویترز از امضای یک قرارداد معاوضه نفت بین شرکت‌های ملی نفت ایران و ونزوئلا خبر می‌دهد. قراردادی 6 ماهه و قابل تمدید که بر پایه آن قرار است ایران میعانات گازی خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه کند. رویترز میگوید ونزوئلا از طریق مخلوط کردن میعانات گازی ایران با نفت فوق سنگین خود که قیرمانند است، آن را مناسب بارگیری در تانکرهای نفتی خواهد کرد و در ازای آن نیز نفت فوق سنگین خود را تحویل ایران خواهد داد تا در بازارهای آسیایی به فروش برساند. در واکنش وزارت خزانه داری آمریکا با اعلام اینکه این معامله ممکن است تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور را نقض کند، تأکید کرده که این وزارتخانه اختیارات خود را برای اعمال تحریم علیه هر شخصی که مصمم به فعالیت در بخش نفت در اقتصاد ونزوئلا و ایران باشد حفظ می‌کند. ایران و ونزوئلا از سال گذشته معاملات پایاپای نفتی داشتند که در آن معاملات ایران در ازای واردات سوخت هواپیما از ونزوئلا محموله‌های بنزین به این کشور صادر کرد. نیکولاس مادورو امیدوار بود با تکیه بر بنزین وارداتی از ایران کشورش را از بحران انرژی خارج کند.
ایران شگفت‌انگیز. خواهر ما ایران، سلام علیکم. جمهوری اسلامی ایران، ممنون برای همه حمایت‌هایت. ما برای هر چیزی در هر زمانی آمادگی داریم. ایران، سلام بر تو.
سلام علیکم. بوئنو.
با این حال و به دنبال توقیف دو محموله بنزین و نفت ایران توسط آمریکا، بسیاری از نفتکش‌ها از انتقال سوخت ایران به ونزوئلا خودداری کردند. سال گذشته دولت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ 1,000,000 بشکه میعانات گازی ارسالی ایران به ونزوئلا را توقیف کرد. با روی کار آمدن دولت بایدن، آمارهای بین المللی از افزایش صادرات نفت این دو کشور خبر می دهند. صادرات نفت ایران از ژانویه سال جاری نسبت به سال 2020 دو برابر شده و به 600,000 بشکه در روز رسیده و صادرات نفت ونزوئلا هم در این مدت به 650,000 بشکه در روز رسیده است. با این همه معلوم نیست که دو کشور بتوانند در سایه این معاملات پایاپای اقتصاد خود را از بحران برهانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مرگ مشکوک چند زندانی در ایران باعث نگرانی خانواده‌ها و فعالان مدنی شده. امیرحسین حاتمی، جوان 22 ساله ایلامی که به دنبال یک درگیری بازداشت شده بود، چند روز پس از انتقال به زندان درگذشت. برخی منابع ضرب و جرح این جوان به دست ماموران نیروی انتظامی را عامل مرگش اعلام کردند. اما پیش از او مرگ مشکوک شاهین ناصری هم در همین زندان خبرساز شده بود، به خصوص آنکه آقای ناصری درباره شکنجه شدن نوید افکاری شهادت داده بود. مهدی بیکی گزارش می‌دهد.
مرسی خانی مادر کنار جنازه پسر. مادر امیر حسین حاتمی، جوان ایلامی که پیکر بی جانش را پس از مرگ در زندان فشافویه تحویلش دادند.
پسرم بی گناه بود، 23 سالش بود. تفتی مولا دارگی، چرا زدین تو سرش؟ چرا زدین تو شکمش؟ چرا بی گناه کشتینش؟ خودش با پای خودش رفت، هیچ کی به زور اونو نبرد، هیچ کاری نکرده بود کسی بگیرتش. ماشینمونو دست بردید، ماشین به اسم پسرم بود، رفت برگه ما آزادی ماشینو بگیره دیگه بر نگشت.
آنچه بستگانش روایت می کنند حکایت از مرگ مشکوک او در زندان دارد. گویا وقتی برای ترخیص ماشینش به یکی از کلانتری های تهران مراجعه کرده بوده، به خاطر یک پرونده درگیری بازداشت و به زندان فشافویه منتقل می شود. این روایت دایی امیر حسین از مرگ خواهرزادش.
جوانی که صحیح و سالم، هیچ نوع بیماری نداشت، اهل دودی بود، اهل موادی بود. این جوان صحیح و سالم میره اونجا، بعد اینا الان زدن به قسم ایست قلبی جوان ما رو. دو روز قبل اینکه این جوان ما اینجوری بشه به ما زنگ زده، گفته ماموران انقدر منو باباتون زدن دیگه جونی برام نمونده که بتونم حرف بزنم. داشتن میبردنش بهداری، اون موقع دیگه بهش تلفن دادن که زنگ بزنه. تا موقعی که پدرش میرسه بهداری جوان تموم کرده، حتی نمیذارن ببینه، برای این بچه‌شو ببینه که چی شده چی نشده.
جوابگو جوابگو اومه قضاییه، جوابگو جوابگو.
این سه روز بعد اعتراض اقوام و چند شهروند ایلامی در مقابل زندان. جوابگو فشافویه یا زندان تهران بزرگ را جهنمی در کویر نامیدند. محل حبس بیش از 14,000 زندانی که گفته می شود بزرگترین زندان ایران است. روایت‌های زیادی در مورد شکنجه و تحقیر زندانیان در این زندان گزارش شده. کمی پیش از انتشار خبر مرگ امیر حسین حاتمی، خانواده دیگری خبر مرگ عزیزشان را از این زندان شنیده بودند. خانواده شاهین ناصری، زندانی که شهریور پارسال شهادت داده بود که در زمان حضور در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده. نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان اعتراضات مرداد 97 بود که به اتهام قتل یک مأمور امنیتی اعدام شد.
بعد شروع کردم تمام دیده ها و شنیده هام و که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا، پاسپورت با یه لحن خیلی بدی دید، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدا و برید و گفت تو داری توی یه پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارم.
مرگ مشکوک دیگری که فعلا مقام‌های قضایی ایران در مقابل آن سکوت کردند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
9 سال پیش و پس از قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی، روابط دیپلماتیک ایران و کانادا قطع شد. مرگ کاووس سید امامی و شلیک به هواپیمای اوکراینی نیز باعث شد روابط سیاسی جمهوری اسلامی و کانادا بیش از پیش سرد شود. اما حالا پس از انتخابات اخیر کانادا، دولت جاستین ترودو چه روی کردی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت؟ پرسشی که بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا، در کانادا به آن پرداخته.
روابط سیاسی کانادا و جمهوری اسلامی همواره مثل هوای زمستان کانادا سرد بوده. پس از انقلاب 57، روابط دو کشور در سال 59 قطع شد. 10 سال بعد و در سال 69، سفارتخانه های دو کشور در تهران و اتاوا بازگشایی شدند. پس از قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی، دولت هارپر در 17 شهریور 91 اعلام کرد که نگران امنیت دیپلمات‌هایش در ایران است و سفارت خود را در تهران تعطیل کرد.
آقای هارپر و بقیه دیپلمات‌ها اینو بارها گفته بودند که ما نگران امنیت کارمندان سفارتمون هستیم. اون موقعی که این داستان سو مطرح می‌شد، سفارت انگلیس هم سال قبلش در بسته بود و تعطیل کرده بود و یکی از کارمندان سفارت کانادا رو در تهران پیدا کردن که تو جوب افتاده بود و مجروح شده بود، یعنی مجروحش کرده بودند.
کانادا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب توصیف کرد و 5 روز با آنها فرصت داد خاک کانادا را ترک کنند. هم اکنون 9 سال است که این ساختمان در اتاوا خالی از سکن است. در سال 2013 نیز پارلمان کانادا قطعنامه ای را به تصویب رساند که به جنایت‌های دهه 60 و کشتار سال 67 می‌پردازد و آن را جنایت علیه بشریت قلمداد می‌کند.
آخرین سفیر کانادا در جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که دولت ایران امنیت اتباع خارجی رو تأمین نمی کنه، در نتیجه که نگرانی های هست که وجود داره.
در سالهای گذشته شهروندان ایرانی کانادایی بسیاری توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. کاووس سید امامی یکی از آنهاست. همینطور در 8 ژانویه 2020 176 نفر توسط موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند. فاجعه هواپیمای اوکراینی.
ببینید، هرچی ما جلو رفتیم در حقیقت تنش بیشتر شده. رفتار جمهوری اسلامی بهتر که نشده، یعنی هیچ وقت نظر خوشبینانه‌ای نشون ندادن، در حقیقت وخیم‌تر شده اوضاع. همچنین که شما بهش اشاره کردید، این دولت کانادا در 2 مورد جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته، که در مورد کشتار سال 60، که در مورد مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی در فضای تهران هست، و همین که مسئله این که سپاه پاسداران رو لیست ارگان‌های تروریستی قرار بدن. در این مسئله کانادا کوتاه نیامده به هیچ وجه.
اما چرا جمهوری اسلامی کشوری را به عنوان حافظ منافع معرفی نمی‌کند؟
از روز اولی هم که آقای هارپر نخست وزیر کانادا سفارت در سال 2012 بست، به این مسئله واقف بود که مسائل کنسولی ایرانیان کانادایی بایستی به یه طریقی انجام بشه و از همون موقع هم کانادا اعلام به جمهوری اسلامی داده بود که تمایل دارن که در مورد ایجاد دفتر حفاظت منافع با هم دیگه مذاکره کنن. جمهوری اسلامی اون موقع آمد دولت عمان رو مطرح کرد که ما اینا میتونه حافظ منافع ما باشن، در حالی که عمان در کانادا اصلا نمایندگی نداره.
آیا دولت جاستین ترودو تمایلی به ایجاد ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارد؟
من تصور نمی کنم که دولت اگر لیبرال باشه یا ائتلاف با NDP باشه و یا تفاوتی بکنه هر حزب دیگه سر کار بیاد، اصلا صحبت از بازگشایی سفارت به هیچ وجه مطرح بشه.
در این سالها عده معدودی نیز تلاش کردند که سفارت جمهوری اسلامی را در کانادا باز کنند، تلاشی که بی نتیجه مانده و کمتر سیاستمداری در کانادا حاضر است با دولت ابراهیم رئیسی که عضو هیئت موسوم به مرگ بوده به مذاکره بشه. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، اتاوا.
سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شد که معلمان در بسیاری از شهرهای ایران دست به تجمع اعتراضی زده بودند. در سالهای اخیر با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در ایران، معلمان اعتراضهای صنفی بسیاری داشتند. اما تجمعات اعتراضی معلمان چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت؟ همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، اعتراضات و نارضایتی معلمان چه تأثیری بر آموزش و پرورش کودکان ایران خواهد داشت؟
با توجه به اینکه معلم‌ها تا به حال صرفا به اعتراضات پرداختن و صحبت از اعتصاب نیست، علی‌القاعده نباید انتظار داشته باشیم یه تأثیر فوری و قطعی بذاره روی وضعیت آموزش دانش آموزان این نوع اعتراضات. اما در این حال میدونیم که تأثیرات عظیم‌تری پیش از این روی آموزش پرورش وجود داشته و اونا صرف نظر از این اعتراضات آموزش پرورش ما به وضع فلاکتباری انداخته. یکی از مهمترین اونها مجموع هزینه‌هایی است که ما در برای آموزش پرورش می‌کنیم. این هزینه‌ها کاهش پیدا کرده، کیفیت آموزش پایین اومده، حقوق معلم‌ها خیلی پایین هست. شما مثلا در نظر بگیرید یه معلم خرید خدمتی رو که باید با حدود 1,000,000 تومان بره بر سر کلاس، این با چه انگیزه میتونه آموزش بده؟ بعد چه متنی رو باید آموزش بده؟ متنی رو که خودش باور بهش نداره، متنی که رو به گذشته است، متنی است که به جای آموزش درست جنبه های ایدئولوژیک توش راسخ‌تر و قوی‌تره، نگاه به آینده نداره، کیفیتی نداره، اوضاع احوال محیط آموزشی مناسب نیست. همه اینا روی کیفیت آموزش تأثیر میذاره، جوری که حتی این وضعیت بودجهی که گفتم باعث شد سال قبل که میخواستن بودجه آموزش پرورش کم کنن، بیشترین بخشی که کاهش پیدا کرد مسئله افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی بود که کاهش پیدا کرد، فکر کنم چیزی بوده 40-50% کاهش پیدا کرد. بنابراین توی همچین مجموعه وضعیتی که آموزش پرورش باش رو به روز، حدس میزنم که این نوع اعتراضات تأثیر اندکی روی وضعیت آموزشی داشته باشه که از پیش وخیم و نامناسب بود.
آقای قاضیان، البته این بار معلمان در اعتراضاتشون تهدید به تعطیلی کلاس‌ها هم داشتن. خب به هر حال این اولین بار نیست، قطعا آخرین بار هم نخواهد بود. چرا حکومت به خواست معلمان توجهی نداره و اعتراضات اونها رو جدی نمیگیره؟
البته توی پرانتز بگم که به نظر میاد این بار حالا با 10 سال تأخیر، در واقع یکی از اون خواسته‌ها که تحلیل رتبه بندی بود مرتوجه قرار گرفته، گویا مجلس وعده داده که این رو به صورت دو فوریتی بررسی بکنه، ولی این که واقعا این طرح به اون شکلی که مورد نظر بوده اجرا بشه و به نتیجه برسه کمی جای بحث و گفتگو داره، چون بودجه که برای این کار نیاز هست حتی بیش از بودجه فعلی آموزش پرورش است. ولی صرف نظر از این ماجرا میدونیم که خواستهای معلمان فقط به طرح رتبه‌بندی منحصر نیست، به بسیاری از مسائل مربوطه که بخشی از اونها البته کاملا جنبه مالی و پولی داره، ولی اون بخش در واقع بخشی از مسئله است که حکومت نمیتونه بهش توجه بکنه و توجه هم نکرده تا کنون، چون روش حکومت در ایران تا کنون فروش آینده بوده، پیشخور کردن آینده بوده، یعنی از آینده خرج کردن تا وقتی که صداش و تقش به اصطلاح در بیاد. شما اینو در مورد مسئله آب مثلا میتونید ببینید که از زیر پا و از توی رودخونه ها داشت غیب میشد، ولی 20 سال بعد، 25 سال، 30 سال بعد صداش در اومد. این ماجرای آموزش پرورش هم همینطوره. آموزش پرورش سرمایه است برای آینده، ولی این آینده هنوز نرسیده و میشه پیشخورش کرد و حکومت به این شیوه با آموزش پرورش برخورد کرده. شما میبینید که مثلا در کل دنیا سهم بودجه های آموزش پرورش از تولید ناخالص ملی چیز بوده 4-5%، در ایران زیر 2%. این یعنی این که همون در واقع پیشخورد کردن آینده، فروش آینده، چون امروز انگار مشکلی ایجاد نمی‌کنه ولی در آینده سر برمیاد، بنابراین از این ستون به اون ستون فرج است. در بودجه هم همینطوره، یعنی بودجه که به طور کلی در دنیا مثلا چیز بوده 14% از بودجه های عمومی صرف آموزش پرورش میشه، ایران در سال گذشته چیز 7% بوده و این کاهش بوده رو در نظر بگیرید با توجه به وضعیت تورم، می‌بینیم چه بلایی بر سر آینده آموزش و آینده نیروی انسانی در ایران خواهد آورد.
شما آقای قاسم به درسته اشاره کردین که مجلس وعده داده، حالا باید ببینیم این وعده ها چقدر به معلم ها انگیزه میده و چقدر این معلم ها با این انگیزه میتونن به آموزش اون کشور کمک کنن. حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. تازه ترین آمار منتشر از سوی ثبت احوال ایران از جهش معنادار آمار درگذشتگان این کشور در 6 ماهه نخست سال 1400 حکایت دارد. بر این اساس تعداد ثبت فوت در این دوره در مقایسه با دوره مشابه سالهای قبل شاهد بیش از 110 هزار تن افزایش بوده، موضوعی که بار دیگر پنهانکاری حکومت در اعلام آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا را تایید می‌کند. در همین حال بحث بازگشت هزاران زائر از مرزهای زمینی با عراق، آن هم بدون انجام آزمایش PCR، خبرساز شده که مهران کریمی به اون می‌پردازه.
گمرک ایران میگوید میزان واردات واکسن ضد کرونا به این کشور از مرز 71 میلیون دوز گذشته است. مهرداد جمالی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته که 57 محموله واکسن کرونا که شامل 6 میلیون دوز از نوع سینوفارم چین است، به تازگی وارد کشور شده که مجموع واکسن‌های وارداتی را به تقریباً 71,323,000 دوز واکسن رسانده. آقای جمالی همچنین خبر از برنامه‌ریزی‌هایی برای واردات بخشی از محموله 10 میلیون دوز واکسن‌های آمریکایی فایزر و جانسون و جانسون داده. آذر ماه سال گذشته آیت الله خامنه ای رهبر حکومت ایران در فرمانی ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را به ایران ممنوع اعلام کرد. حالا همین واکسن‌های آمریکایی با این توجیه که در بلژیک تولید می‌شوند، قرار است وارد شوند. آنطور که رسانه‌های ایران خبر دادند، با شتاب گرفتن واکسیناسیون در این کشور، مرگ و میر ناشی از کرونا روند نزولی پیدا کرده. مثل اینجا در شهر رشت.
این واکسن‌ها ایمنی ایجاد می‌کنن، همه‌شون مفید هستن، همه‌شون در واقع میتونه جلوگیری از میزان مرگ و میر رو کم بکنه و خصوصا در این پیک ما به عینه شاهد بودیم که میزان مرگ و میر ما در طیف سنی بالای 70 سال تقریبا به طرز معنیداری کاهش پیدا کرد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران، تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در یک شبانه روز به کمتر از 300 نفر رسیده. البته آمار وزارت بهداشت این کشور بارها از سوی نهادهای مستقل و دولتی زیر سوال رفته. آمارهایی که با آمار ثبت و احوال ایران همخوانی ندارند. برای نمونه طبق آمار وزارت بهداشت، تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در 6 ماه ابتدایی سال 1400 کمی بیشتر از 56,000 نفر بوده است، در حالی که آمارهای جدید ثبت و احوال نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی سال 1400 بیش از 290,000 مورد مرگ و میر در ایران رخ داده. در دوره مشابه سالهای قبل از شیوع کرونا، میزان مرگ و میر در 6 ماه ابتدایی سال همواره نزدیک به 181,000 نفر در نوسان بوده. اگر این رقم را از 290,000 نفر آمار کل مرگ و میر اعلام شده ثبت و احوال کم کنیم، به عدد 109,000 نفر میرسیم. این یعنی آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا در 6 ماه اول سال 1400 نزدیک به 2 برابر آن چیزی بوده که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده. اما وضعیت بحرانی و نگران کننده مرز شلمچه همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه مسئولان حکومت ایران اعلام می‌کنند مرز شلمچه بسته است، ولی برخی زائران موفق به عبور از مرز شدند و همین امر باعث هجوم مردم و تجمع چند هزار نفری شده است. ازدحام جمعیت زائران ایرانی همراه با نبود امکانات رفاهی و بهداشتی به نگرانی‌ها در مورد شیوع کرونا دامن زده، به خصوص آن که گویا قرار نیست در زمان بازگشت این زائران حتی از آنها تست PCR گرفته شود.
و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
نزدیک به 1 ماه پس از انتصاب شهردار جدید تهران، جنجال‌های پیرامون آن همچنان ادامه دارد. محمد صالح مفتاح از اعضای ارشد حزب نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار پیشین پایتخت، میگوید در پی انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار این کلان شهر از وزیر کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده. آقای مفتاح و بسیاری از همفکرانش انتصاب علیرضا زاکانی را به دلیل کمبود سابقه و تحصیلات مرتبط غیر قانونی می‌دانند. گروه دیگر اما دلیل این مخالفت را صرفاً سیاسی می‌دانند. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
و تا قبل از دعوت برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران نیز به پذیرش مسئولیت شهرداری تهران نیندیشیدند.
ادامه چالش‌های انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر و سپس صدور حکم او از سوی وزارت کشور به دلیل ابهام‌های قانونی. پست مدیریت بر پایتخت در طول 2 دهه گذشته از اهمیت سیاسی و البته اقتصادی فراوانی برخوردار بوده است. محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف از شهرداری تهران به ریاست قوه‌های مجریه و مقننه رسیدند.
شهرداری تهران یک از جاهایی است که از قدیم الایام سیاسیون یا گروه‌های سیاسی بسیار علاقمند بودند که اون رو در اختیار خودشون داشته باشند، به دلیل گردش مالی بسیار بالایی که در این نهاد وجود داره، به علاوه این که خب شفافیت و نظارت بر این گردش مالی وجود نداره، زمینه‌ای برای یارگیری و منتفع کردن یا تطمیع کردن دیگر سیاسیون یا گروه های سیاسی از طریق شهرداری تهران وجود داره.
حکم آقای زاکانی به عنوان شهردار پایتخت روز 11 شهریور توسط وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی امضا شد. فقدان سابقه مدیریت اجرایی و مرتبط نبودن مدرک پزشکی هسته‌ای آقای زاکانی با مدارک لازم برای مدیریت شهری از مهمترین ابهاماتی بود که در این دوران مطرح شد. شورای شهر تهران روز 17 مرداد اعلام کرد که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده. آن هم در حالی که برخی خبرگزاری های وابسته به جریان اصولگرا 3 روز پیشتر خبر انتخاب او را منتشر کرده بودند. البته حواشی صرفاً به این اعلام زودتر از موعد خلاصه نشد. انتشار چند فایل صوتی از برخی اعضای شورای شهر این زن را تقویت می‌کرد که پای فشار و باجگیری هم در میان بوده است. همچنین مسئله مدرک و تخصص نامرتبط آقای زاکانی از همان موقع یکی از چالش‌های اصلی اعضای شورای شهر بوده، حتی میان اصولگرایان.
ببینید، در قانون گفته شده که رشته‌هایی که می‌توانند شهردارانی که برای شهرها منتصب میشن و منصوب میشن باید داشته باشن، لیستی از اینا داده شده. خب رشته پزشکی و گرایش پزشکی هسته‌ای در هیچ کدوم از این لیست نبود.
حضور علیرضا زاکانی در قامت شهردار تهران به راه اندازی کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در میان طیف‌های مختلف هم منجر شده است. از جمله محمد صالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت، حزب سیاسی نزدیک به محمد باقر قالیباف که در توییتر اعلام کرد از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال حکم به نوشته او غیرقانونی آقای زاکانی شده. اما انتخاب آقای زاکانی به سمت شهردار تهران با آن همه حواشی آیا سیاسی نبوده است؟
آقای زاکانی از کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بود که ایشون به عنوان یک کاندید اصولگرا چند روز قبل از پایان مهلت تبلیغات به نفع آقای رئیسی کنار کشید. دولت که تشکیل شد ما دیدیم تقریبا تمامی این کاندیداهای اصولگرا چه در دولت و چه در حاکمیت پست‌های قابل توجهی گرفتن. به خاطر همین هم هست به نظرم نشستن آقای زاکانی بر کرسی شهرداری تهران نه از بابت لیاقت و شایستگی ایشون که خب برحال بر اساس گفته‌های بسیار از کارشناسان برحال انتصاب ایشون خلاف قانون بوده تا بر اساس قوانین وزارت کشور.
علیرضا زاکانی سه دوره نماینده مجلس بود اما در دوره دهم موفق به کسب آرا نشد. او همچنین برای انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 هم ثبت نام کرده بود اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید نشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
به دنبال برگزاری کنفرانسی در اربیل با موضوع عادی سازی روابط با اسرائیل، شورای عالی قضایی عراق برای 3 تن از دست اندرکاران این نشست حکم جلب صادر کرد. رهبران بغداد و اقلیم کردستان ضمن اظهار بی اطلاعی از برگزاری نشست آن را محکوم کردند. برخی گروه های سیاسی و مذهبی عراق حتی خواستار برخورد جدی و مجازات عوامل و حاضران در این نشست شدند. ایلیا جزیری گزارش می دهد.
جنجال سیاسی در عراق پس از برگزاری این کنفرانس در اربیل، مرکز اقلیم کردستان، کنفرانسی با هدف فراخوان برای صلح با اسرائیل.
لا یوجد قانون دولی،
قانونی بین المللی وجود ندارد که جلوی عراق را برای برقراری روابط با اسرائیل بگیرد. در قانون اساسی عراق همچنین بندی وجود ندارد. اما در زمینه مردمی می توانم با اطمینان بگویم که 90% مردم عراق خواهان چنین رابطه ای هستند.
کنفرانسی با حضور حدود 300 شخصیت عراقی و مهمانانی که از راه ویدیو کنفرانس سخنرانی کردند. در پی این رویداد دستگاه قضای عراق احکام بازداشته شماری از برگزار کنندگان و حاضران در کنفرانس را صادر کرد. دولت اقلیم کردستان اعلام کرد ارتباطی با کنفرانس ندارد و برگزار کنندگان گفته بودند می‌خواهند همایشی برای حمایت از نظام فدرالیسم در عراق برگزار کنند. دولت عراق برگزاری کنفرانس را محکوم کرده و آن را غیر قانونی خواند. مقتدی صدر به شدت به برگزار کنندگان کنفرانس تاخت و در توییتی تهدید به برخورد کرد.
اربیل باید مانع برگزاری چنین گرده همایی های تروریستی صهیونیستی شود. دولت باید همه شرکت کنندگان را دستگیر و مجازات کند. در غیر این صورت به لحاظ شرعی، عقلی، ملی این وظیفه بر عهده ما خواهد بود و از هیچ کس نخواهیم ترسید.
کنفرانس اربیل را مرکز ارتباطات صلح که مقر آن در آمریکاست برگزار کرد. 8 شعبی، ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان را خائن توصیف کرد و به اقلیم کردستان هشدار داد. قیس الخزعلی، رهبر گروه شبه نظامی انوجبا، برگزار کنندگان و حاضران در کنفرانس را خائن و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی خارجی خواند. در مقابل نخست وزیر اسرائیل در توییتی از برگزاری کنفرانس اربیل حمایت کرد.
صدها شخصیت سنی و شیعه عراقی با خواست صلح با اسرائیل گرد هم آمدند. خواستگاه این فراخوان از طبقات پایین جامعه بود، نه از بالا. از سوی مردم بود، نه دولت. اعتراف به ستم تاریخی که یهودیان عراق در معرض آن قرار گرفتند بسیار مهم است. اسرائیل دست خود را برای صلح دراز می کند.
کنفرانس اربیل در پی آن برگزار می شود که سال گذشته شماری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله امارات، بحرین و کسوو به توافق عادی سازی روابط با اسرائیل دست یافتند. دولت اسرائیل وعده داده دایره این توافقها را گسترش دهد اما در داخل همچنان تنش‌ها و زدخوردها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
افزایش مداوم سختگیری ها و محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان در افغانستان بیش از همه زنان این کشور را تحت فشار قرار داده. زنانی که با دست از دست دادن فرصت تحصیل و اشتغال آینده خود را تیره و تار می‌بینند، به خصوص زنانی که سرپرست و نان‌آور خانوار محسوب می‌شوند. در همین حال مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم درباره قرار داشتن یک سوم جمعیت افغانستان در معرض خطر قریب الوقوع گرسنگی هشدار داده. سیاوش سعادت جان گزارش می‌دهد.
خیابان‌های شهر کابل و رفت آمد مردم، شهری که 5 هفته پیش ناگهان چهره‌اش دگرگون شد. زنان با ورود نیروهای طالبان به پایتخت حضور کمتری در خیابانها و مراکز عمومی پیدا کردند.
همراه پدرم خودم شخصا آمدیم، همراه پدرم مهرین داریم و از اینجا هم که خانه میرم دوباره همراه زنا میرم. ترس داریم و خیلی ما نمیتاریم بازار حتی بریم به تنهایی.
ترس و نگرانی زنان افغانستان از آینده خود بیمورد نیست. در ادارات دولتی به اکثر زنان شاغل گفته شده که فعلا در خانه هایشان بمانند. در شهرداری کابل هم شرایط مشابه است و مشاغلی که پیشتر در اختیار زنان بوده حالا به دست مردها اداره می شود. با توقف فعالیت شماری از شرکتها و مؤسسات غیر انتفاعی خارجی در افغانستان، بسیاری از شاغلان زن هم درآمد خود را از دست دادند.
نه، من فعلا خوب کار هستم. من قبلا کار میکردم در یک مؤسسات خارجی بود، مؤسسه سویدن بود کار میکردم. فعلا من بیکار هستم و بر ما هم گفته شده که فعلا شما در خانه بمانین. ما بسیار نگران هستیم که ما کسی هستیم که درآمد خانه تنها من میتونستم بیارم، در آینده چی خواهد شد؟
بیکاری این زنان که نان‌آور خانواده های خود بودند در شرایطی که افغانستان با بحران های متعدد اقتصادی روبروست، وضعیت نگران کننده ای را به وجود آورده. مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل خبر داده که 1/3 جمعیت افغانستان در معرض خطر گرسنگی قرار گرفتند. به گفته این مقام سازمان ملل، قربانی اصلی فقر و گرسنگی زنان و دختران افغانستان خواهند بود.
The situation in Afghanistan is dire.
وضعیت افغانستان وخیم است، به خصوص برای زنان و دختران که پیشتر هم در شرایط دشواری بودند. حالا نگرانی‌های زیادی وجود دارد که چطور خدمات بهداشتی ارائه شود و وعده غذای بعدی تامین گردد.
در طول سال‌های گذشته، افغانستان با استفاده از کمک‌های مالی خارجی توانسته بود تا از به وجود آمدن بحران اقتصادی جلوگیری کند. حالا با قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن اموال دولت این کشور در خارج از افغانستان، مقام‌های سازمان ملل نسبت به متلاشی شدن نظام بهداشتی و غذایی در این کشور نگران هستند. نگرانی دیگر این روزهای خانواده‌ها آینده فرزندانشان است. با گذشت 2 هفته از آغاز سال تحصیلی در افغانستان، هنوز گروه طالبان به دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان اجازه حاضر شدن در کلاس‌ها را نداده. در دانشگاه هم که پس از جداسازی کلاس‌ها دختران اجازه ورود پیدا کردند، بسیاری از دانشجویان دختر به دلیل محدودیت‌ها در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند.
شاگرد ها خیلی کم آمده در سینف و خصوص دخترها، چون خیلی محدود ساخته ما رو در این وضعیت. یعنی ما نمیتونیم واقعا مثل قبل یک انگیزه داشته باشیم. بازم ما کوشش خود میکنیم، ولی خیلی از دخترها که نامده به خاطر ازی است که آینده افغانستان فکر میکنن نامعلوم است.
در این شرایط و با وجود فشارها و محدودیتها، هنوز برای شماری از زنان امید به حفظ دستاوردهای 2 دهه گذشته از میان نرفته و همچنان بر ماندن و مبارزه برای دستیابی به حقوق خود پافشاری می کنند.
ما فعلا هستم و کشور خود و می خواهیم که مبارزه کنم به خاطر به دست آوردن دوباره حقوقی که از ما گرفته شده. با امیدوار هستم که نتیجه بده و طالبا پای حرفایی که گفتن باشن.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
با روی کار آمدن طالبان، درماندگی و ناامیدی سهم هنرمندان افغان شده است. نقاشی های زیادی از دیوارهای کابل و سایر شهرها پارک شده و با شعارها و تصاویر تبلیغاتی طالبان جایگزین شدند. فرشاد مانند بسیاری از هنرمندان افغان با روی کار آمدن طالبان از افغانستان گریخت. او معتقد است هنر در افغانستان نمی میرد و فرهنگ این کشور به کمک دنیای مجازی حتی زیر سلطه طالبان پا بر جا می ماند. با فرشاد و دیدگاهش بیشتر آشنا شویم.
صلح و مقاومت، پیام نقاشی‌های دیواری یک هنرمند افغان از دیوارهای افغانستان پاک می‌شود. با روی کار آمدن طالبان، درماندگی و ناامیدی سهم هنرمندان افغان شده است. اما یکی از این هنرمندان با نام مستعار فرشاد معتقد است به کمک دنیای مجازی هنر و فرهنگ این کشور زیر سلطه طالبان نیز پا بر جا می‌ماند. فرشاد یکی از مؤسسان گروه هنری آرت لوردز است. این گروه پیش از یورش طالبان دیوارهای کابل را با صدها نقاشی تزیین می‌کرد. نقاشی‌هایی که معمولاً با پیام صلح و حقوق زنان همراه بودند. اما با به قدرت رسیدن طالبان بسیاری از این نقاشی‌ها با شعارها و تصاویر تبلیغاتی طالبان جایگزین شده است.
طالبان از دو چیز بیزارند. یکی هنر و دیگری زنان. زن و هنر هر دو نمادی از زیبایی هستند. هنر زیباست و وقتی دست به خلق هنر میزنین و ازش استفاده میکنین روحتون زیباتر میشه. از چیزهای زیبا لذت میبرین و خشونت ورزیدن هم براتون خیلی سخت میشه.
فرشاد مانند بسیاری از هنرمندان افغان دیگر با روی کار آمدن طالبان از افغانستان گریخت. او معتقد است هنر در دنیای امروز حتی زیر سلطه طالبان نیز دوام می‌آورد. فرشاد می‌گوید برخلاف دوره پیشین حکومت طالبان در افغانستان، حالا مردم به کمک دنیای مجازی همچنان به هنر دسترسی دارند.
افغانستان now people they have
مردم حالا در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند. اونها با جهان فقط یک کلیک فاصله دارن. بنابراین برای طالبان خیلی سخت میشه که هنر رو در افغانستان تحریم کنه، چون مردم به موسیقی، فیلم، نقاشی و هر چی که در دنیای هنر میپسندن دسترسی دارن.
فرشاد یکی از نقاشی های دیواری تبلیغاتی طالبان را با پیام صلح بازآفرینی می کند. او در دست سرباز طالبان به جای اسلحه مداد نقاشی می کند. در حال حاضر فرشاد در پاریس به سر می برد، اما امیدوار است به کابل برگردد تا به دیگر هنرمندان افغان کمک کند از کشور خارج شوند. او می گوید هنر در افغانستان نمی میرد. روزی می رسد که طالبان از بین می روند، اما هنر همچنان در این کشور باقی می ماند.
تیم ملی فوتبال زنان ایران با وجود حاشیه‌های فراوانی که به این تیم تحمیل شد توانست برای اولین بار به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، علاوه بر انتقادات داخل کشور به پوشش بازیکنان که در روزهای قبل هم بهش اشاره کردی، گویا حاشیه‌ها در خود تاشکند هم کم نبوده.
درود رویا. همینطوره متاسفانه. تیمی که تاریخ ساز شده، چه مسائلی رو از سر گذرونده، چه در داخل کشور از توی برخی رسانه‌های حکومتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله رئیس کمیته تربیت دادنی مجلس و در محل رقابت‌ها نماینده زن حراست که همراه تیم بوده، به طرز شگفت‌آوری اجازه نمیده نصرت ایران دوست، مدیر تیم ملی که پدر مریم ایران دوست در مربی تیم ملی، همچنین مربی دروازه‌بانان تیم ملی کنار تیم باشن، اونها رو به زمین راه نمیده. درگیری هایی در این زمینه ایجاد میشه و بسیار عجیبه که دو نفر اجازه دارن همراه تیم برن اما حق ندارن تیم رو همراهی کنن. فقط در ایران ممکنه چنین اتفاقی رخ بده. و بعد در اصطلاح گیرهایی که او به سرمربی تیم ملی میده و ما بر گزارش هایی که منتشر شده از جمله در وبسایت ایران وایر که چرا لاک زده و اگر لاک زده چگونه نماز میخونه و فهرستی از گزارش ها در خصوص تخلفات دینی مجموعه اعضای تیم رو تهیه کرده که در ایران ارائه بده. متاسفانه اینها اتفاقاتیه که برای تیم ملی افتاده، یعنی سخت‌تر از اردن طبیعتاً تحمل این مسائل و مصائبه که برای تیم ملی فوتبال زنان رخ داده و واقعا شاهکاره که در چنین شرایطی اونا تونستن تاریخ ساز بشن به جام ملت‌های آسیا صعود کنن.
مهتی، اما آنتونی جوشوا عنوان قهرمانی دسته سنگین وزنه بوکس حرفه‌ای جهان را از دست داد. چه کسی تونست قهرمان نامدار انگلیس را در لندن تسلیم کنه؟
بله، الکساندر اوسیک از اوکراین تونست جوشوا را شکست بده در استادیوم تاتنهام هاتسپر. این اتفاق افتاد و جوشوا برای دومین بار باخت و باز هم کمربندهاش را از دست داد. و حالا این بوکسور قدرتمند اوکراینی که بعد از برادران کلیچکو سومین اوکراینیه که در دسته سنگین وزن قهرمان دنیا میشه، به احتمال زیاد باید منتظر بمونه رقابت دو هفته بعد بین تایسون فیوری و دیونتی وایلدر. برندشون که خب البته سومین مبارزه‌شونه، برندشون احتمالاً مقابل او قرار میگیره. البته جاشوا هم بعد از شکست گفت 100% امیدوارم که مبارزه تکراری برامون برگزار بشه. خود اوسیک اوکراینی گفت که من متفاس خانواده‌ام رو ندیدم، درگیر تمرینات بودم، الان به مبارزه تکراری فکر نمی‌کنم، فقط به این می‌اندیشم که کنار خانواده‌ام از تعطیلات و شیرینی این پیروزی لذت ببرم.
مرسی رستم پور، همراه ما بود روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در چند روز گذشته چند مقام ارشد دولتی از جمله وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی و همچنین پس از او ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 گفتند که حدود 50 میلیون نفر در ایران واکسینه شدند. حتی بهرام عین‌اللهی این رو هم فراتر گذاشت و گفت که 50% جمعیت ایران واکسینه شدند. حالا آقای محمد رضا محبوب پر، کارشناس حوزه سلامتی، یادداشتی در روزنامه آرمان با تیتر سیل واکسن یا فرار از انتقادات نوشته که این اظهارات مقام‌های دولتی دروغ است، در واقع صحت ندارد، به این دلیل که بر اساس آمارهایی که خود وزارت بهداشت به گفته آقای محبوب پر اعلام شده، 18.2% جمعیت ایران تاکنون واکسینه شدن. واکسینه شدن در مقابل ویروس کرونا یعنی که افراد دو دوز واکسن رو دریافت کرده باشن در فاصله زمانی مناسب و زمانی هم از دریافت واکسن دوم گذشته باشه، بین 2 تا 3 هفته، تا ایمنی در بدن فرد در مقابل ویروس ایجاد شده باشه. ایمنی که در مورد هر کدوم از این واکسن ها متفاوت است. در غیر این صورت واکسیناسیون به تنهایی کفایت نمی کنه. اگر قرار باشد که مثل پرستاران و کادر درمان که بخشیشون یک دوز واکسن رو ماها پیش در زمستان گذشته، اواخر زمستان گذشته دریافت کردن و بعد برای دوز دوم با فاصله بسیار زمانی طولانی دوز دوم رو به اونها تزریق کردن، بعد الان بلا تکلیف هستن که آیا دوز تکمیلی باید بزنن یا نه، جمعیت ایران هم بخشیش واکسیناسیونشون از همون موقع شروع شد، دوز اول رو دریافت کردن، بعد هرگومت شد واکسن وارد نشد، وعده یه تولید واکسن داخل داده شد و نتیجه این شد که واکسن داخل تولید نشد. ماها اختلال افتاده. ایشون گفته که از برنامه ملی واکسیناسیون عقب هستیم در حال حاضر، بنابراین تبلیغاتی که میکنن درست نیست، عددهایی که میگن دروغ هست. و البته ایشون این هشدار رو هم داده که این حرفایی که مقام‌های ارشد دولتی به طور مکرر به شکل تبلیغاتی و برای فرافکنی و در رفتن از زیر بار مسئولیت سنگین واکسیناسیون عمومی گسترده و فراگیر بیان میکنن، این خطر رو داره که عادی سازی بکنه قضیه رو، مردم حساسیتشون بیاد پایین و فکر کنن که با یک دوز واکسن مشکل حل شده و بعد موجهای پیاپی و سنگین کرونا بار دیگر شمار بیشتری جانها رو بگیره در ایران. روزنامه آفتابی از در همین خصوص با عنوان از موج ششم کرونا غفلت نکنید خطاب به مقام‌های مسئول هشدار داده و نظرات شماری از کارشناسان و پزشکان رو منتشر کرده. برای نمونه هادی یزدانی گفته من نگران این هستم که این تبلیغات و حرف‌هایی که زده میشه مردم رو ترغیب بکنه که فکر کنن با دریافت یک دوز واکسن ایمنی و مسئولیت در اونها ایجاد شده و به همین دلیل بار دیگر ما با موج ششم سهمگین تری مواجه بشیم. چند پزشک و رؤسای بیمارستان ها هم به روزنامه آفتابیت گفتن که احتمالاً موج ششم کرونا در اواخر مهر و آبان ماه آغاز خواهد شد، اوج میگیره بار دیگر کرونا در ایران، منتها شدتش بستگی داره به این فعالیتی که در چند هفته انجام میشه، میزان واکسیناسیون عمومی گسترده و واقعی و همچنین عدم عجله کردن و تعجیل در بازگشایی هایی که دولت اصرار داره سریع این بازگشایی ها رو انجام بده، مدارس رو داره باز میکنه، دانشگاه ها رو داره باز میکنه و اینها خطراتی است که به نوشته روزنامه آفتابی از شدت موج های بعدی رو در واقع بیشتر میکنه و منجر به جان باختن شمار بیشتری از شهروندان خواهد شد.
سپاس که همراه مجله صبح صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda